امروز ندارن. متاسفانه امروز بیش از 95-96% کارگرای ما به شکل قراردادهای موقت دارن کار میکنن که قطعا هم امنیت شغلی ندارن هم امنیت معیشتی. با توجه به شرایطی که سازمان تامین اجتماعی داره، با توجه به مطالباتی که از دولت داره، متاسفانه من نمیدونم چه دیگه میخوان دولت ها سر عقل بیان.
راهکار میفرمایید، نسخه بپیچید بفرمایید که الان موقع نسخه شفابخش باید این کارو کرد.
آقا راهکار اینه که بدهی سازمان تامین اجتماعی مطالباتش بهش پرداخت کنه، سازمان بتونه خدمات به شاغلین و بازنشستهاش بده. چرا باید بازنشسته ما نگاه بازنشسته لشکری کشوری بکنه ببینه همه امکانات براش مهیا میشه ولی بیمه شده تامین اجتماعی که خودش حق و بیمهش داره پرداخت میکنه از حق و حقوق خودش میخوان بهش پرداخت میکنن باش اینجوری برخورد میکنن؟ این دوگانگی و تبعیض کارگرها و بازنشسته ها رو داره عذاب میده. ما بحثمون اینه تبعیض از بین بره، این بی‌عدالتی ها از بین برن، این بی‌عدالتی که در حقوق و دستمزد شد این از بین بره. ما به دنبال اینیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب بیات، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. انشالله که آنچه که فرمودید نهایتاً به کمکی به وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان، مستمر بگیران ما منجر بشه. سپاسگزارم، خدافظی.
ممنون
آیاشم. سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده منتخب مجلس 11 هم روی خط ارتباطی ما هستند. جناب میرتاج‌الدینی سلام علیکم، صبح شما بخیر.
علیکم السلام، صبح شما هم بخیر.
ما سلام علیکم میکنم حاج آقا، سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی که دعوت ما رو پذیرفتید. ضمن اینکه شروع کار مجلس 11 رو هم تبریک عرض میکنیم، امیدواریم که اون وعده هایی که در ابتدا همه نمایندگان میفرمایند منجر به یک حرکت به نفع کارگران و مستمری بگیران ما باشه که در وضعیت معیشتی سختی دارن زندگی میکنن. آقای توفیقی، صحبت های بیات هم شنیدیم، راهکار هم فرمودن، الان جناب میرتاج‌الدینی عضو قوه مقننه ما روی خط ارتباطی هستن، بفرمایید به عنوان راهکار مشخص چه انتظاری از نمایندگان دارید؟ خیلی کوتاه جنبندی صحبتایی که از تاریخ های بیات فرمودن و مشکلاتی که وجود داره تا ببینیم جناب میرتاج‌الدینی چه قولهایی میتونن به ما بدن و چه راهکارهای کارشناسی به ما میدن. آقای توفیقی
بله
بفرمایید صحبتاتون رو برای آقای میرتاج‌الدینی که چه انتظاری
میشنوم. بفرمایید.
آقای توفیقی صدای تو سه بار نمیشنوم. آقای من عذرخواهی میکنم جناب آقای صادق،
خلاصه حرفای ایشونو شما بفرمایید.
الان بحث بر سر این هست که بله. اجازه بدید من میهمان دیگه‌ام رو معرفی کنم، آقای حسن صادقی ریاست اتحادیه پیشکسوتان کارگری هم روی خط هستن. آقای صادقی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و میهمانانی که در این برنامه حضور دارن.
جناب میرتاج‌الدینی بحث بر سر این بود که وضعیت حقوق کارگران ما به شدت در واقع تضعیف شده هستش. ما شورای عالی کاری داریم که قرار هست کمک حال سه قسمت ما باشه، هم دولت، هم کارفرمای ما، هم کارگر ما، که اینها نماینده ما در سازمان جهانی کار آیلو هستند. الان اوضاع و احوال نگاه حاکم بر شورای عالی کار به نظر میرسه نگاه کارفرمایی هست، به خاطر اینکه دولت هم حمایت میکنه از کارفرمایان ما، طبیعی هم هست، شاید حق هم داشته باشه، اما این وسط کارگران ما در حال آسیب دیدن هستن، مستمری بگیران ما، بازنشستگان ما هم در وضعیت بدی به سر میبرن. الان آقای توفیقی هم اضافه شدن. آقای توفیقی صحبت های ما رو حالا داشتیم خلاصه شما آقای میرتاج‌الدینی عرض میکردن، بفرمایید که انتظار مشخص شما از نمایندگان محترم مجلس چی هست؟ خیلی کوتاه لطفا بفرمایید که آقای میرتاج‌الدینی پاسخ بفرمایید.
بله
من تبریک میگم آغاز مجلس 11 رو و امیدوارم در مجلس جدید شاهد نظارت و مداخله بیشتر در کارهای قوه مجریه و پیگیری قوانین تحریمی که معمولا اجرا شده باشه.
انشاء خیلی کوتاه فقط لطفا بفرمایید.
بله
آقای توفیقی
من عرض کنم.
بفرمایید انتظاراتون از مجلس 11 هم.
پس اقوی از اینان اولین چیزی که مرد نظر ما احقاق حق کارگران در حوزه امنیت شغلی و تامین معیشتشونه و تکریم بازنشستهای محترم ها تو سازمان تامین اجتماعی، چرا که تو این سالها هم کارگران ما هم بازنشستهای ما محصول واقع شدن و مورد کم مهری واقع شده.
خب اجازه بدید چون وقتمون کوتاه است. جناب میرتاج‌الدینی خواهش میکنم بفرمایید.
بله خواهش میکنم.
من عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به همه شنوندگان عزیز، آقای هاشمی شما و میهمانان گرامی عرض کنم که خب شورای عالی کار در واقع مرجع عالی تصمیم‌گیری در این مباحث کارگری است که اونجا سه گروه حضور دارن، نمایندگان دولت هست، نمایندگان کارفرما هست و نمایندگان کارگران. من معتقدم که اگر تصمیم‌گیری ها در شورای عالی عادلانه و متناسب و متعادل باشه خیلی از مشکلات حل میشه. متاسفانه امسال برای تعیین حقوق کارگران در سر دستگاه شاهد بودیم که برای اولین بار نمایندگان کارگران کلن امضا نکردن. همیشه اینطوری بود که هر سه گروه بالاخره توافق میکردن، این دفعه بدون توافق نمایندگان کارگران این تصمیم گرفته شد، در حالی که خب باید به شکلی تصمیم گرفته بشه که این رضایت هر سه گروه حاصل بشه، اینکه یک طرفه رو یک جانبه تصمیم بگیرن. در مجلس 11 تلاش و حرکت ما اون طرف خواهد بود که تصمیم گیری ها بر مبنای عدالت و دور از تبعیض باشه. ما شاهد بودیم که مقام معظم رهبری در بیانیه ابتدائیه مجلس پیامی که به مجلس دادن به این نکته ها تاکید کردن.
بله.
از جمله اینکه ما در دهه پیشرفت و عدالت نمره قابل قبولی نگرفتیم، یعنی مقام معظم رهبری از مجلس و دولت و کلیه موجودیان در این عرصه راضی نیست. بله. یعنی برنامه‌ریزی ها باید به اون طرف باشه که این احساس رضایتمندی در میان مردم مخصوصا اقشار زحمت کش مثل کارگران حاصل بشه و این برنامه هایی که میتونه نسبت به میزان درآمد و حقوق کارگران باشه.
بله.
یکی در خصوص بازنشستگان و میزان مستمری گرفتن برنامه هایی که نسبت به کارگران هست، بازنشستگان اونها. سازمان تامین اجتماعی متاسفانه اون حمایت های لازم نمیشه و در نتیجه نمیتونه از عهده همه این مسائل بر بیاد.
بله. من سپاسگزارم حضرت عالی، چون وقتمون کم هست، عذرخواهی هم میکنم. حضرت عالی به عنوان شخصی که سالها در دولت هم حضور داشتید، تجربه اجرایی بسیار فراوانی تو این قسمت دارید، حتما باید راجع به موضوع تحقق طلب‌های سازمان تامین اجتماعی از دولت هم کار عاجلی انجام بشه.
سپاسگزارم. اشاره کنم که شما
متشکرم، سپاسگزارم. ممنونیم از حضرت عالی که با ما همراه بودید. بعد از عالی خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون. جناب توفیقی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم و خداحافظی می‌کنیم با حضرت عالی.
متشکرم.
خدا نگهدار. آقای صادقی صدای بنده رو می‌شنوید؟
بله.
ممنونم از صبر و تحملتون. صحبت‌های آقای میرتاجدینی از مجلس و آقای توفیقی رو شنیدیم. قبل‌تر از اون با آقای جنانی صحبت کرده بودیم و آقای بیات هم اومدن روی خط. بفرمایید به عنوان جمع‌بندی راهکار حضرت عالی برای اینکه وضعیت حقوقی کارگران ما، مستمر بگیران ما در این شدت از ضعف نباشه، چه راهکاری هست، چه کاری، چه نسخه‌ای برای تصمیم گیرندگان ما پیشنهاد می‌کنید؟
بله، من مجدد عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان. عرض و تبریک دارم آغاز کار مجلس 11 رو. حضرت عالی اشراف دارید بر مسائل اقتصادی. اقتصاد ایران یک اقتصاد در واقع غیر تولیدی شده و همین فاصله گرفتن از تولیدی که در واقع زایش سرمایه رو داشته باشه، که زایش سرمایه زایش اشتغال رو داشته باشه و زایش اشتغال در واقع قدرت سازمان تامین اجتماعی رو افزایش بده، متاسفانه بی بهره مونده و به یک سمت سوی غیر اقتصاد مولد حرکت میکنه. مجلس 11 اول باید تمرکز خارج کردن اقتصاد کشور از حالت شعاری باشه. اینا مطالبی است که به نظرم بیشتر جنبه شعار داره. مجلس باید تمرکزش برای این باشه که اقتصاد ایران رو تولید محور کنه. همون نقطه نظرات مقام معظم رهبری، تمرکز رو تولید، بعد جهش تولید، بعد جهش اشتغال، جهش اشتغال جهش ثروت سازمان تامین اجتماعی است. این نکته. نکته دیگر این که انباشت مطالبات سازمان الان سازمان رو در وضعیتی قرار داده که نمیتواند به روز خدمات بده، به روز هزینه ها رو در واقع پاسخ بده.
این رو باید مجلس براش فکر بکنه و از محل در واقع ثروت‌های بلا استفاده دولت در واقع مطالبات تأمین اجتماعی رو پرداخت کنه تا تأمین اجتماعی به سمت همسانسازی حقوق به سمت بروز کردن حقوق بازنشستگان حرکت کنه. الان وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی بسیار اسفبار هستش. اینکه عرض میکنم چون با تمام وجود لمس میکنم، من در بین توده کارگر هستم، هم محل سکونتم و هم محل کارم، روزمره مواجه هستم با معضلات اینا. بنابراین بر اساس احساس یا بر اساس نوعی رفتارهای احساسی حرفم رو نمیزنم، داریم در واقع واقعیت ها رو عرض میکنم خدمت شما. این رو هم به این دلیل نمیگم که وضع کشوری و لشکری بهتر از ما هست باشه، عموم بازنشستگان ما زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و بعد راهی برای این پیدا کنن.
هنوز راه پیدا نشده با تمام این نسخه ها، با تمام نسخه شفابخش هنوز راه پیدا نشده. هنوز مقدار زیادی تامین اجتماعی ما از دولت ما طلبکار هستش. هنوز شورای عالی کار ما الان هنوز توی تعیین دستمزد با دچار مشکل هستیم. هنوز به نظر میرسه که نگاه یکسویه است، به نفع کارفرما هستش، نگاه حاکم، نگاه دولتی هستش و روابط کارگر کارفرما، اینها باید براش راه حل پیدا بشه. و
امید شرایط اقتصادی آقای مهندس همه زیان دارن میکنن، همون کارفرماش هم داره زیان میکنه، ولی بیشترین زیان کننده طبقه کارگره.
بله متاسفانه.
ما الان حرفمون این هستش که ما طبقه کارگر هیچ نقشی در وضعیت فعلی که برای اقتصاد کشور
شامله نداشته،
به همین دلیل به اندازه نقشمون باید در واقع در مصائبش
و در مزان اتهام باشیم. بله درسته،
مصائبش تعیین باشیم. بنابراین باید سهم ما رو ببینن و هم همسانسازی رو پیاده کنن و هم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که 2870 پیدا کرده، همین رو هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز کنن.
متشکرم، چون وقتمون کم
است. عادلانه بر عدالت برقرار بشه.
سپاسگزارم آقای صادقی عزیز از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، برای همه همکارانتون، برای همه کارگران. آرزوی سلامتی داریم.
سلامت باشید، انشالله موفق باشید جناب عالی و همه همکارانتون در رادیو گفتگو، که یکی از بخشایی هستید که صدای مظلومیت طبقه محروم رو به گوش مسئولین میرسونید.
سپاسگزارم، به حضرت عالی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. اما علی جان، قبل از شروع این بخش ویژه درباره کامیون ها نوسازی حمل و نقل صحبتی کردی، خبری خوندی، اگر ازت خواهش کنم که یک بار دیگه این خبر رو برای ما شنوندگان بخونی ممنونت میشم.
چشم. رونمایی طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای با حضور وزیر راه، خبرگزاری مهرکار کرده بود.
بله،
شبکه خبرم اینو با این تیتر که نوسازی کامیون ها به نام راننده به کام وارد
کننده. خب این فکر میکنم موضوعی میتونه باشه برای اینکه بتونیم بپردازیم به این بحث. اتفاقا آقای خانبلوکی و آقای دادفر هم روی خط ارتباطی هستن. آقای مهندس محمد خانبلوکی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیونداران حمل و نقل بار سراسر کشور، همینطور آقای مهندس مهدی دادفر سخنگو و دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. آقای دادفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای مهندس خانبلوکی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام و عرض ارادت خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما دادفر و آقای خانبلوکی. مصطفی زادگان هستم.
سلام علیکم آقای مصطفی زادگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم آقای مصطفی زادگان، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. یه دونه خبری اول مهر ماه، آره اولین یه دونه خبر اول مهر ماه 97 تو رسانه‌ها در خصوص اینکه پیشنهاد به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصاد دارایی و سازمان برنامه بودجه به استناد بند ت ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجوز واردات کامیون‌های زیر 3 سال ساخت صادر شد. بعد این موضوع در کش و قوس‌های فراوانی بود که 18 اردیبهشت ماه سازمان راهداری اطلاعیه در این مورد صادر کرد. حالا سوالی که من از شما میکنم، آیا واقعا این طرح تحول ناوگان حمل و نقل با اسقاط کامیون های زیر 25 سال اگر اشتباه نکنم با 20% کاهش 25 درصد کاهش عوارض گمرکی، به نظر شما اینجا به نام راننده هاست، به نام راننده هاست و یا به کام وارد کننده هاست، به نام کیه؟ اینو کی باید جواب بده که راننده ها اظهار؟ آقای خانبولی که من از شما انتظار دارم که اول شما جواب بدید.
من صحبت کنم؟
بله اول شما لطف میکنید.
خواهش میکنم. حضورتون اکثر است که این طرح حدود 3 سال داره پیگیری میشه. البته سازمان راهداری هممرز جاده‌ای، چون من در جریانش هستم، آقای مهندس بیمانا مسئول نوسازی خیلی تلاش کردن که این طرح رو بالاخره با بالا و پایین و خیلی مخالفت میکردن که این طرح رو ببرن رو هوا. نهایت سازمان واکنش و واکنش این رو انجام داد، ولی حرف اینه که این یه چیز نیمپذیه. یعنی وقتی که این رو اعلام کردن متاسفانه خیلی چیزا در نظر نگرفتن.
نیمپذ از چه بابت جناب خانبولی؟
از این بابت که ببینید یعنی اون ثبت نام 1001 ایراد داره. البته سازمان قصدش اینه که کامینای بالای 40 سال
خانبولی که مثل که شما دیروز جلسه هم با آقای وزیر در این مورد داشتید.
بله شما دعوت کردیم در اتاق تعاون.
چی شد؟ خروجی جلسه‌تون چی بود؟
خیلی خوب بود. آقای وزیر نظر بسیار مثبتی دادن روی این مطلب و می‌خوان کمک کنن که این کار انجام بشه. ما مشکلات خدمتشون عرض کردیم. ببینید از ابتدا شروع کنم، الان قیمت یک کامیون به اصطلاح تولیدی ایران، خودروسازهای ایران، 2.5 سال قبل 480 میلیون تومان بود. توجه فرمایید.
بله.
الان 3.2 میلیارد تومانه. یه افخاش مثلا در نظر بگیرید، خب 6 برابر این قیمت این رفته بالا. مگر عرض 6 برابر شده که اینها این قیمت رو میگذارن
بالا که چه عرض کنم فوران کرده.
بله یه من ببین الان کامیون استوک 145 تومانی شده 400 میلیون 300 میلیون. نقص این طرح اینه که میگن شما بیا ثبت نام کن بیا شماره کامیون شاسی موتور.
من همینجا آره همینجا میخوام شما رو یه لحظه نگردم. آقای دادفرم نظرشون رو بپرسم. آقای دادفر نظر شما چیه؟
ببینید یه نکته هست، نوسازی ناوگان هم رو نقد به عنوان زیرساخت توسعه‌ای خب مد نظر همه دولت‌ها بوده، اما اینکه چگونه اجرا بکنن این خب جای هزار اما اگر داره. حالا این بار این طرح رو آوردن. یه نکته اساسی که ما تو همه موارد فراموش می‌کنیم، یعنی چه در مورد خودرو سواری چه در مورد خودرو باری، مصرف کننده نهایی و اندیزر ده. یعنی اون کسی که میخواد مالکیت این نوع از کالا رو به دست بیاره رو ما همیشه حظ میکنیم. در همین طرح جایگزینی خودروهای کامیون که برای هم نقل عمومی قرار است انشاءالله این اتفاق بیفتد که من هم بعید میدونم مثل جناب آقای
خانبولی. آقای دادفر الان آقای دهقانی هم از مجلس پشت خط هستن، من اجازه میخوام با ایشون یه سلام علیکی کنم.
بله بله
خدمت شما. جناب آقای دهقانی سلام عرض شد، حال شما خسته نباشید. شروع مجلس جدیدم به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از لطف حضرت عالی.
ممنونم.
در خدمتتون هستم.
در آره سوال ما این بود که این بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل واقعا به نفع مالکان خودروهای کنونیه یا به نفع یه عده وارد کننده دلال؟
آقای بزرگان اجازه دارم من حرفم رو تمام بکنم؟
آقای دادفر وقت خیلی کم داریم، کوتاه من در خدمتتون هستم.
ببینید از زمانی که طرح ایجاد کردن، چون هر یک به یک در خصوص اسقاط گفتن بعد اجرا بشه،
البته هنوز اجرا نکردن فعلا حرفش هست،
ثبت نام گفتن 800 نفرم ثبت نام کردن. از کامیون اسقاطی از 250 میلیون تومان رسیده به 450 میلیون تومان.
البته یه نکته هم خدمت شما بگم، من داشتم نگاه میکردم سایت ها رو، بعد شبکه‌های اجتماعی رو نگاه می‌کردم، توی مرز الان کامیون‌ها توی گمرک جلفا و گمرک بازرگان کامیون‌ها اونجا خوابیده و آماده ثبت سفارشه.
بله.
اینو چه جوری ارزیابی می‌کنید؟ از کجا رفته که بلافاصله کامیون‌ها قبل از اینکه سایت قرار بود 3 خرداد باز بشه باز نشده، بلافاصله کامیون‌ها خوابیده؟
خب یه نکته خیلی مهمه.
تایم کوتاه داریم. اگر اجازه بدید این موضوع رو از مجلس هم آقای دهقانی هم بپرسیم.
بله.
آقای دهقانی شما نظرتون در این مورد چیه؟ چه جوری شده که هنوز سایت باز نشده، قرار بود 3 خرداد باز شه، هنوز باز نشده بود، بلافاصله توی گمرک شاهد حضور این کامیون‌ها بودیم؟
می میدونید که دیگه در خیلی از بخش‌های اقتصاد ما متأسفانه این شرایط مافیایی حاکم است.
یعنی رانت اطلاعاتی.
رانت اطلاعاتی و در واقع یک مافیایی حاکم است که از قبل طراحی میشه. خود رو هم از اون خارج نیست. قبل از اینکه یه چیزی تصمیمی گرفته بشه مبنی بر اینکه یه کاری تو کشور انجام بشه یا یه وارداتی انجام بشه، افرادی که در اون زمینه در واقع فعال هستند و میدونن تصمیمات و پشت پرده رو و میدن این کار رو میکنن. حالا جدای از این که ما این کار رو تکستانی کردن و تکستانی پشت پرده اینا هستن که قطعا دولتی ها دستشون اینجا هستش، ولی در مجموع نوسازی ناوگان حمل و نقل واقعا لازم هست به خاطر مسائلی که تو کشور ما وجود داره. نباید ما به اینجا میکشیدیم که ما بریم برای نوسازی حمل و نقل جاده‌ایمون امروزه شاهده.
من عذرخواهی میکنم آقای دهخانی، وسط آقای دهخانی من عذرخواهی میکنم، آخه برخی کارشناسا مثلا دبیر انجمن کامیونداران صاحب نظرات در این خصوص مثلا با سایت بیتران یه مصاحبه کرده بود، اینو اصلا اعتقادی به نوسازی ناوگان حمل و نقل نداشت، چون اجازه که داده بودن به کامیونهای زیر 3 سال ساخت و کار کرده بود که این اجازه رو داده بودن. با توجه به تحریم ها و کمبود قطعه که تا خودروسازهای داخلی داریم، اینو به نوعی اضافه کردن
دقیقاً آقای بسازر ببخشید، آقایون هر چیزی که تولید میخوابه کارگیر میکنه میان میگن حالا یه ذره واردات رو باز بکنیم. این یک. دو، ما باید اگر تونستیم کامیونو برسونیم دست راننده، این یعنی هنرمندی کردیم.
آخه تو داخل اصلا تو مصوبه همین هست، یعنی کسانی که کامیون اسقاطی دارن.
آقای مهندس من میتونم یه 3 دقیقه توضیح کامل راجع به این مطلب، من سر کارم با راننده و
کامیون
بفرمایید.
آقای خانبولوکی آقای شما بفرمایید. آقای خانبولوکی 3 دقیقه یکم با این وقتی که داریم خیلی کم. آره اگه 1 دقیقه اینو جمع کنید من ممنون میشم، خیلی وقت کم داریم.
اتحادیه شرکت های تابونی همانند کامیونداران سراسر کشور هستیم.
درسته.
یعنی راننده کامیوندار باید عضو تعاونی میشه. در واقع ما تو کشور کامیوندار نداریم که 10 تا کامیون داشته باشه بده به راننده کار بکنه. 93% کامیون کشور متعلق به شخص یعنی خیشفرما هستن، خود راننده هستن. خدمتتون عرضم که ببینید ما این کامیونایی که الان ببین تولید داخل هستش، اینها 51 استاندارد ایمارک 51% رو پاس میکنن، در حالی که مصوبه نقص داره، میگه استاندارد روز، استاندارد روز 85 تست ایمارکشه. مثلا ما توی 5 سال اخیر اصلا ماشینی برای کشور به خاطر تحریم نشده که بگیم آقا بود حتما
آی خانبولوکی و خیلی کم داریم. اجازه بدی من از آقای دادفر، آقای دهکانیم خیلی منتظر گذاشتم، از آقای دادفر اینو بپرسم، همین بحثی که شما میگید و اینو بپرسم که از نظر ایمنی به کیفیت و آلندگی های محیط زیست، اینو گفتن که تو مصوبه این ذکر شده دارای استاندارد ای مارک باشه و اینو آوردن، از طرفی هم آوردن که باید خدمات
استاندارد روز
بله همین بله اینو آوردن، بعد از طرفی هم داخل مصوبه اینم اینم ذکر شده که باید خدمات بعد از فروشش در داخل کشور باشه. قطعات از کجا میخواد بیاد با این اوضاع تحریم؟ اصلا یکی از دلایلی که خواستن این کارو انجام بدن موضوع این که تحریم بود و نمیتونستن.
بله نه ببین مطلب چیه، این همین گرفتاری که خودرو سواری هم از اینجا هم هست. استاندارد روز یعنی یورو 6، خودرو یورو 6 کامیون یعنی دیزل باید اومده باشه همولوگیت شده باشه. همولوگیت کردن یه خودرو روز باید توسط کی انجام بشه؟ توسط خودرو ساز یا شرکت نمایندگی وارد کننده. خب الان 3 ساله
که یه فیلتر ندارن بدن، یه فیلتر هم ندارن بدن،
کسی اصلا نرفته همولوگیت بکنه. خب یعنی ما
خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. اجازه میخوام اینجا آقای دهخان نظر شما چیه؟ حرفای دوستانم شنیدید، به هر حال شما به عنوان هم قانونگذار و هم ناظر بر اجرای قوانین هستید، بالاخره مجلس اینجا باید اون از قدرت نظارتیش ورود کنه و استفاده کنه. نظر شما چیه راجب این موضوع؟
خب گفتم ببینید نوسازی ناوگان
من عذرخواهی میکنم ببخشید، فقط کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم ببینید اینا مشکلاتی الان تو جاده و بخش حمل و نقل ما هست. که بازده پایینی داره ناوگان ما و ترافیک‌های زده مختلفی، بخشش مربوط به این ناوگان فرسوده هست، مصرف سوخت و که سرمایه ملی هست، تولید آلودگی‌ها و تبعات ناشی از آن و همه اینا ما را به اینجا کشنده که ما باید برای این یه فکری بکنیم و توسعه بدیم حالا روش‌های دیگه حمل و نقل رو. در رابطه با واردات متاسفانه ما بعد از 3 سال الان دیگه به این نتیجه رسیدیم که داریم وارد میکنیم، اونم ماشینالاتی با این کیفیت که مثلا 2 سال هم کار کرده باشه. ما بیشتر باید تحصیل بکنیم، کمک
بکنیم. ما وقت خیلی کم داریم ده. اجازه میخوام با آقای خانبولوکی در حد یه 20 ثانیه یه خداحافظی انجام بدم و جنبندی
بکنم. من یه سوال از آقای خانبولوکی بپرسم، شنونده شما
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه.
آقای خانبولوکی در تنظیم این تر آیا امضای شماها رو به عنوان زینب وزارت راه گرفت یا نگرفت؟
به هیچ عنوان.
آقای خانبولوکی دست شما در نکنید.
که متخصصینش و زینب آنش در شخیر نباشن مطمئن باشید هیچ وقت.
فکر کنم همینجا بحث رو بتونیم تموم بکنیم. آره در برنامه آتی قطعا تکمیل این برنامه رو خواهیم رفت.
آیا مدنی اصلا نفر... خیلی ناقص بود اصلا وقت برای این حداقل
قطعا بود. ببینید قطعا
ببینید ما آره. تو پارایشگاه
فردا فردا اگر فردا اگر سه نفر سه تا مهمون عزیزمون اگر راغب باشه
نداریم برای این ماشین.
آقای خانبولوکی، آقای خانبولوکی، آقای دادفر، آقای دهقانی راغب هستید فردا این بحث رو به صورت تکمیلی کار کنیم؟ چرا ما خیلی کم داریم.
فردا احتمالاً تو جلسه باشیم و نتونم خدمتتون باشم.
حالا ان شاء الله باهاتون هماهنگی لازم انجام میدیم اگر شد اینا دو. من از هر سه نفر هم تشکر میکنم و هم خداحافظی میکنم.
بله من فردا خدمتتون هستم، مشکلی نیست.
ان شاء الله، ان شاء الله. روز خوبی داشته باشید. دست شما درد نکنه. لطف کردید. خداحافظ. خداحافظ. متشکرم علی جان، سپاسگزارم، زحمت کشیدی، خسته نباشی، خدا قوت میگم بهت و تا فردا باهات خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
امروز هم به پایان رسید، انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. امروز رو با هم باشیم، حواسمون به هم باشه تا روزگار بهتری بسازیم. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم، برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. امیدوارم برنامه صبح و گفتگو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. رسیدیم به ساعت 8:30 صبح و دعوت میکنم در این لحظه برنامه تراز انقلاب رو بشنوید که موضوع اون ولایت فقیه و صلاحیت های قانونی و فراقانونی است. موسیقی
مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، کارآمدی.